أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث من در مورد استدلال بآیه شریفه خذ من اموالهم صدقه برای وجوب اخذ زکات بود توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و بعد بر اساس ادله‌ای که دلالت بر جانشینی ائمه علیهم السلام در مقام پیامبر می‌کند، زکات گفتیم باید توسط ائمه علیهم السلام اخذ شود، در صورتی که این خذ دلالت بر وجوب بکند، و بعد هم بر اساس ادله‌ای که دلالت بر نیابت فقیه از ائمه علیهم السلام می‌کند توسط فقیه اخذ بشود. عرض کردیم که این بحث در واقع یک استدراکی است نسبت به آنچه که قبلا گفتیم، چون بعضی از فقها در مورد دلالت خود بر وجوب مناقشه کردند، این بحث استدراکی را مطرح کردیم. در جلسه گذشته چند تا از اشکالاتی را که بر دلالت خذ بر وجوب مطرح شده بود طرح کردیم و پاسخ دادیم. دو اشکال دیگر باقی مانده. یکی اشکالی است که در کلام بعضی از فقهای معاصر آمده، مانند مرحوم آیت الله میلانی در کتاب فقه العتره فی زکات الفطره، فقه العتره فی زکات الفطره صفحه 284، و مرحوم آیت الله خویی در موسوعه ایشان، مجموعه کتاب ایشان تحت عنوان موسوعه الامام الخویی منتشر شده، در موسوعه ایشان جلد 24 صفحه 202، و مرحوم آیت الله سید تقی قمی که از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله خویی بود، در کتابی که دارد به نام الدلائل فی شرح منتخب المسائل، الدلائل فی شرح منتخب المسائل جلد 4 صفحه 94. در این کتاب ها در مورد دلالت کلمه خذ من اموالهم صدقه بر وجوب اخذ زکات توسط پیامبر مناقشه شده، به این بیان که فرمودند مقصود اصلی از گرفتن زکات تطهیر اموال مردم است. وقتی که زکات از مال خارج بشود مال پاک می گردد. بنابراین خود آیه شریفه هم که دلالت بر این معنا می کند، نتیجهش این خواهد شد که اگر مالک به نفسهی زکات را از مال خود خارج بکند و آن را به مصرف معینش برساند، مال خود را پاک کرده است و دیگر نیازی به پاک کردن توسط ولی امر از طریق اخذ زکات نخواهد بود. خب پس آیه شریفه اینطور می‌فرماید: خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، از مال مردم زکات بگیر که این زکات موجب تطهیر مال آنان می شود. بنابراین مقصود اصلی تطهیر مال مردم است. زکات گرفتن توی پیامبر طریقی است برای آن تطهیر، مقدمه است برای آن تطهیر. خود گرفتن زکات توسط پیامبر یک امر استقلالی ندارد، لیس امرن استقلالیان به تعبیر مرحوم آیت الله میلانی، امر استقلالی ندارد، یعنی که خودش خود گرفتن موضوعیت داشته باشد. آنچه موضوعیت دارد همان تطهیر است. فلو فرد ان المالک به نفسهی دفع الزکات و اوصلها الى اهلها، بنابراین اگر فرض کنیم که مالک خودش بیاید زکات مال خودش را خارج کند و آن زکات را به دست اهلش برساند، در این صورت لم یبق مجال لوجوب الاخذ، دیگر مجالی برای وجوب اخذ باقی نخواهد ماند. این اشکالی است که در کلمات بعضی از فقهای معاصر همانطور که آدرس دادیم آمده است. خیلی خوب، برای بررسی این اشکال ابتدا یه نگاهی به خود آیه شریفه بندازیم و بعد ببینیم آیا جوابی میتوان از این اشکال داد یا خیر. آیه شریفه میفرماید: خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. خود من اموالهم، خود فعل امر است، انتظار می رود که بعد از خود جواب این فعل امر مانند همه مواردی که به دنبال فعل امر یک جوابی میاد، آن جواب مجزوم باشد، جزم داشته باشد. مثلا وقتی که گفته می شود اعدل تدم لکل قدره، بر اساس عدالت رفتار کن که این موجب می شود قدرت برای تو ادامه و استمرار پیدا کند. این تدم جزم پیدا کرده به دلیل آن که جواب فعل امر است، جواب اعدل است. تدومه بوده، مجزوم که شده تدوم. خب پس انتظار می رود در اینجا هم اینطوری بگوید خداوند متعال، اینجور بفرماید: خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، تطهرهم باشد با جزم، لکن جزم پیدا نکرده تطهرهم، بلکه تطهرهم ما در آیه قرآن میخوانیم. دلیلش این است که تطهرهم جواب امر نیست، بلکه تطهرهم صفت است برای صدقه. یعنی در واقع معنا اینطور میشه: خود من اموالهم صدقتن، ای پیغمبر از اموال مردم صدقه بگیر که آن صدقه این دوتا ویژگی، این دوتا صفت را دارد، موجب تطهیر مال آنان می شود و موجب تزکیه و رشد و نمو مال آنان یا خود آنان می گردد. خیلی خوب، پس بر طبق این بیان کلمه تزکیهم و تطهرهم، دو تا صفتند برای صدقه. ای پیغمبر، از مردم، از اموال مردم زکاتی بگیر که این دو تا ویژگی را، این دو تا صفت را داشته باشد. این یک نکته. نکته دیگر این است که تو تطهر و تو زکی، ضمیری که درش آمده مطابق آنچه که مفسرین گفتن ممکنه برگردد به خود صدقه، ممکنه برگردد به پیامبر، به این صورت که تو تطهرهم یعنی آن صدقه موجب تطهیر اموال آنان بشود، آن صدقه که همون زکات است، آن زکات موجب تطهیر اموال آنان بشود و موجب تزکیه آنان بگردد. بنابراین که ضمیر برگردد به همان کلمه صدقه. اما احتمال دیگر این است که این تاء تو تطهرهم و تو زکیهم تاء خطاب باشد، یعنی ای پیغمبر زکات از اموال آنان بگیر، زکاتی که این دو ویژگی را دارد که تو با گرفتن آن زکات مال آنان را پاک می‌گردانی و موجب رشد و نمو آنان می‌شوی. اینم احتمال دوم. بعضی از مفسرین هم یک احتمال سومی را مطرح کردند که تو تطهرهم ضمیرش برگرده به صدقه، یعنی خود من اموالهم صدقتن که تلک صدقه موجبتون لتطهیرهم. بنابراین که این تو تطهرهم فعل مؤنث باشه و ضمیر هی درش مستتره که برمیگرده به صدقه. و تو زکیهم گفتن تاش، تا تو زکیهم تا خطاب است، یعنی تو ای پیغمبر از مال مردم زکاتی بگیر که این زکات موجب تطهیر مال آنان می شود و تو نیز با این گرفتن زکات موجب تزکیه و رشد و نمو آنان می گردی. خیلی خوب، این یک توضیحی در مورد خود آیه شریفه تو تطهرهم و تو زکیهم بها. و اما جوابی که میتوان به این فقهای معاصر داد در مورد اینکه خز را یک امر مقدمی دانستند نه امر استقلالی، جواب این است که اگر اخذ که با فعل خز بیان شده مقدمه برای تطهیر اموال مردم باشد، این دلالت نمی کند بر این که اخذ کردن واجب نیست. هذا اول الکلام. آیه شریفه می فرماید اخذ بکن تا موجب تطهیر اموال مردم بشود. خب ظاهر این است که اخذ پیامبر موضوعیت دارد برای تطهیر اموال مردم. ظاهر این است که اخذ پیامبر موضوعیت دارد. اینطور نیست که بگوییم بله مهم خارج کردن زکات است. این در واقع اول کلام است. این نفس المدعاست. به چه دلیل شما می فرمایید که صرف خارج کردن زکات مهم است؟ بله پیغمبر، خداوند فرموده است به پیغمبرش که زکات بگیر، زکاتی که موجب تطهیر اموال آنان باشد یا گرفتنی که به وسیله تو انجام میشه موجب تطهیر اموال آنان باشد. خب ظاهر این امر آن است که هم گرفتن پیغمبر موضوعیت دارد هم تطهیر اموال آنان موضوعیت دارد. به عبارت دیگر ظاهرش این است که تطهیری موضوعیت دارد که ناشی از گرفتن اموال، گرفتن زکات توسط ولی امر مسلمین باشد. پس این اولا میگیم که آنچه میفرمایید در واقع نفس المدعا است. ظاهر اولیه آیه شریفه آن است که خذ ولو آن که مقدمه باشد برای تطهیر واجب هست. چرا؟ به دلیل آن که ظهور اولیه آیه دلالت میکند که هم خذ موضوعیت دارد هم تطهیر. بله، در رابطه بین اخذ و تطهیر اخذ مقدمه تطهیره، لکن هر دو موضوعیت داره، یعنی هر دو را خداوند واجب دانسته. از یک طرف اخذ را واجب دانسته، از یک طرف تطهیر را، و فرموده است که این اخذ تو خودش سببی خواهد شد برای آن که اموال آنان تطهیر شود. هذا اولا. ثانیاً ما بر طبق روایات متعددی که در باب زکات وارد شده دیدیم که به صراحت معصومین علیهم السلام در آن روایات فرمودند که اصولاً زکات تشریع شده برای آن که تأمین بکند زندگی فقرا را از اموال اغنیا. ولو علم، اگر خداوند میدانست، ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم، اگر این مقدار زکاتی که خدا مقرر کرده برای فقرا کفایت نمی کند آنان را، هر آیین خداوند زیاد می کرد سهم زکات فقرا را. خیلی خوب، روایات متعددی دیدیم دلالت بر این معنا می کند. همونطور که قبلا عرض کردیم، تحقق این غرض، این غرضی که تأمین بشود زندگی فقرا، وقتی امکان پذیر است که تمام زکات در اختیار ولی امر باشه، تا او بتواند با اطلاعاتی که در مورد تعداد فقرا داره، در مورد میزان نیازمندی آنان داره، و در مورد اولویت‌های موجود در کشور دارد، این کار را به سامان برسانه. اگر قرار باشه که مردم خودشان اقدام بکنن برای پرداخت زکات و واجب نباشد دادن زکات به ولی امر، این غرضی که در این روایات آمده، همین غرضی که تأمین زندگی فقراست، تحقق نخواهد یافت. این از واضحات است دیگه. اگر آدم بخواد فقرای یک شهر را هم اداره بکنه، نه فقرای یک محله را هم اداره بکنه، باید آماری داشته باشد از این فقرا، تعداد آنها را بداند، میزان نیازمندی آنها را بداند، اولویت ها را در میان آنها تشخیص بدهد و بر این اساس بیاد توزیع زکات بکند. بنابراین این هم دلیل دوم است که روایاتی که ما در باب زکات داریم که دلالت میکند اصولا زکات تشریع شده برای توفیر معیشت الفقراء من اموال الاغنیا، تحقق این غرض که در این روایات آمده امکان پذیر نیست، مگر با تجمع زکات، تجمیع زکات در دست ولی امر. پس این هم دلیل دومی است که دلالت میکند بر اینکه اخذ واجب است بر طبق همان ملازمه ای که بین اخذ و اعطا وجود داره. خب در اینجا ممکن یک انقلتی مطرح بشه و اون انقلت این است که تطهیر در این آیه شریفه خود من اموالهم صدقتن تطهرهم، تطهیر علت حکم است، علت حکم به وجوب اخذ است. بنابراین مقتضای این علت بودن آن است که خود مالک اگر متصدی اخراج زکات از مالش و رساندن زکات به مصارف معین بشود کفایت میکند. طهارت مورد نظر در این آیه شریفه به همین اندازه حاصل میشه. از این باب که بگوییم ان التطهیر علت للحکم بالاخذ، جواب این انقلت آن است که اولا ما احتمال میدهیم که تطهیر علت نباشد بلکه حکمت باشد. یعنی خداوند متعال میفرماید ای پیغمبر از اموال مردم زکات بگیر، یکی از حکمت های زکات گرفتن تطهیر مال آنان است. یک قدم جلوتر میگذاریم، میگیم که نه تنها احتمال میدیم تطهیر حکمت باشه، بلکه با مراجعه به روایات باب زکات معلوم میشود اصلا تطهیر حکمت هست و علت نیست. زیرا در روایات باب زکات ما مشاهده میکنیم که اهداف دیگری برای اخذ زکات معین شده. حکمت در واقع همان علت ناقص است. یکی از اهداف، یکی از دلایلی که خداوند برای گرفتن زکات مشخص کرده یا برای پرداخت زکات مشخص کرده تطهیر اموال مردم است. بله، دلایل دیگری هم دارد. یک دلیل دیگرش هم آن است که زندگی فقرا تأمین بشه. دلایل دیگری هم میتواند داشته باشد. مثلا دلیل دیگرش هم میتواند این باشد که زکات باعث میشه که در میان مردم یک همیاری و تعاون بر عدل صورت بگیرد، تعاون بر بر و تقوا صورت بگیرد. خب این همیاری و همبستگی مردم خودش یک هدف ارزشمندی است. چرا؟ چون موجب الفت در میان اونها می شود. مردم بی اعتنا نمی شن به فقر فقرا، بلکه اهتمام می ورزند که این فقر را برطرف بکنند و به این ترتیب الفت در میان مردم زیاد می شه. پس می گوییم تطهیر علت نیست بلکه حکمت است، با توجه به روایاتی که در ما در باب زکات داریم. و نکته سومی که عرض میکنیم در جواب این انقلت آن است که حتی اگر تطهیر علت باشد، ما احتمال میدهیم که تطهیر پیامبر به عنوان ولی امر مسلمین خصوصیت داشته باشه. یعنی مطلق تطهیر اموال از طریق پرداخت زکات اینجا مورد نظر نبوده، بلکه تطهیری که توسط پیامبر صورت میگیرد مورد نظر بوده. ای پیغمبر از مال آنان زکات بگیر، این زکات گرفتن علت است برای تطهیر مال آنان. بله، لکن هر پرداخت زکاتی این علیت را داره؟ نه، اون زکاتی که توی پیغمبر بگیری موجب تطهیر مال آنان میشه، توی پیغمبر به عنوان ولی امر مسلمین. چرا این احتمال را میدیم؟ به دلیل همون روایاتی که عرض کردیم که وقتی زکات در دست پیغمبر جمع بشه آن زمان است که میتواند زکات را به مصارف معینش که تأمین زندگی فقرا باشد برساند. بنابراین ولو تنزل بکنیم بگیم آقا تطهیر علت است حکمت نیست، ولو تنزل بکنیم و تطهیر را علت بدانیم، میگیم تطهیر پیامبر به عنوان ولی امر مسلمین نسبت به اموال مردم خصوصیت دارد و خصوصیتش رو هم همونطور که عرض کردیم از آن روایاتی برداشت میکنیم که بفرماید زکات برای تأمین زندگی فقرا تشریع شده. بسیار خوب، پس این هم اشکالی که در کلمات بعضی از فقهای معاصر وجود داره و پاسخی که به این اشکال میتوان داد. و اما اشکال آخر، گفتند که این آیه شریفه که آیه 103 از سوره توبه است، قبلش را که ملاحظه بکنید یعنی آیه 102 را که ببینید متوجه خواهید شد که ضمیر جمع در تطهرهم و تزکیهم بر میگردد به گروهی از مسلمانان، نه به همه مسلمانان. توضیح قضیه این است، آیه قبل از این آیه میفرماید و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. این آیه 102 سوره توبه است. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. این آیه در مورد اون افرادی نازل شده که از رفتن به جنگ تبوک همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خودداری کردند و بعد از آن که مرتکب چنین تخلفی شدند از کرده خود پشیمان شدند. اعترفوا بذنوبهم، اعتراف کردند به این که ما مرتکب گناه شدیم. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عمل صالح و سیئ را با هم خلط کردند، یعنی یک عمل سیئی از آنان صادر شد که چه بود؟ که همان تخلف از همراهی با پیامبر بود. یک عمل صالحی هم از آنها صادر شد که چه بود؟ توبه کردن آنها بود. یکی از این افراد همون ابو لبابه است که بعد از این که مرتکب این تخلف شد آمد خود را بست به یک ستونی از ستونهای مسجد النبی و گفت که من باز نمی کنم این طناب را از گردن خودم تا زمانی که پیامبر بیاد و با دست خودش این طناب را باز بکند. پیامبر هم که متوجه توبه اینها شد و این کاری که اینها کردند، حضرت فرمود من هم طناب را باز نمی کنم تا زمانی که خداوند به من اجازه چنین کاری بدهد. بسیار خوب. خب بعد هم که خداوند توبه اینها را پذیرفت، عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم، و بعد هم این آیه شریفه نازل شد خود من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. پیامبر اکرم با خوشحالی فرمود که این آیه نازل شده و بشارت داده که توبه اینها پذیرفته شده است و حضرت رفت و با دست خودش اون طناب را باز کرد. خب در شأن نزول این آیه شریفه اینطور آمده است در کتاب تفسیر فخر رازی جلد 3 صفحه 510، اینطور آمده که انه صلی الله علیه و آله لما عذر اولئک التائبین و اطلقهم، وقتی که پیامبر عذر این توبه کنندگان را پذیرفت و آنان را آزاد کرد، همونطور که گفتم ابو لبابه خودش را بسته بود، اون دو نفر دیگر هم همینطور خودشان را بسته بودند به ستونهای مسجد. بعضی ها گفتن سه نفر بودند، بعضی ها گفتن تعدادشان بیشتر بوده. بعد از آن که پیامبر توبه آنها را پذیرفت مطابق دستور خدا و آنها را آزاد کرد، این افراد آمدن گفتند یا رسول الله هذه اموالنا التي بسببها تخلفنا عنك، این اموال ماست، همین اموالی که به واسطه محبتی که نسبت به حفظ و نگهداری آنها داشتیم از همراهی با تو تخلف کردیم. فتصدق بها عنا، تو بیا از طرف ما این اموال را صدقه بده. و تطهرنا و استغفر لنا، و ما را پاک بکن و برای ما از خداوند طلب مغفرت کن. پس در واقع اونها میخواستن با پرداخت این اموال به پیغمبر منشأ تخلف خودشان را که محبت نسبت به این اموال بوده از بین ببرند. پیامبر در جواب اینها فرمود ما امرتو ان آخذ من اموالکم شیئا، به من دستور داده نشده که از اموال شما چیزی بگیرم تا آن که این آیه خز نازل شد. آیه خز که نازل شد، فأخذ رسول الله صلی الله علیه و آله ثلث اموالهم، پیغمبر یک سوم اموال اینان را گرفت و دو سومش را برای خودشان باقی گذاشت. خب این مطلب، یعنی این شأن نزول، هم در کتب اهل سنت آمده، مثل همین کتاب تفسیر فخر رازی که عرض کردیم، و هم در کتب شیعه آمده، مانند تفسیر مجمع البیان جلد 5 صفحه 100. خب مشکل در اینجا اینه که با توجه به این شأن نزول در آیه بعدی، یعنی در آیه 103 سوره توبه که می‌فرماید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، این ضمیر هم بر می‌گردد به همین افراد. پس اصلاً ناظر به زکات نیست، ناظر به صدقه است که این افراد برای تطهیر خودشان و قبول توبهشان از پیامبر درخواست کردند که بیا و از اموال ما قبول کن این صدقه. بنابراین یا باید بگوییم که اصلاً آیه شریفه خود من اموالهم صدقه ناظر به زکات نیست، بلکه ناظر به این صدقه‌ای که اینها می‌خواستن پرداخت بکنن تا گناهانشان پاک بشه، و یا اگر بگوییم ناظر به زکات است، باید بگیم ناظر به زکات همه مردم نیست، ناظر به زکات یک طبقه خاص است، یک طایفه، یک گروه خاص، همین گروهی که تخلف کرده بودند از همراهی با پیامبر در جنگ تبوک. شاهد بر این مطلب که این آیه خود من اموالهم ناظر به یکی از این دوتا باید باشه، یعنی یا ناظر به زکات یک طبقه خاص باشه و یا ناظر به یک صدقه باشه غیر از مسئله زکات است، آن است که در ادامه این شأن نزول همانطور که خواندیم اینطور آمده: فأخذ رسول الله صلی الله علیه و آله ثلث اموالهم و ترک الثلثین، پیامبر یک سوم اموال اینها را گرفت و دو سومش را برای خودشان باقی گذاشت. خب زکات که یک سوم نیست، زکات یک دهم امواله، خیلی بیشتر از زکات پیغمبر اکرم از اینها گرفت. پس معلوم می شود که این آیه شریفه خود من اموالهم صدقتن تطهرهم، که ضمیر هم بر می گردد به همین آیه قبلی و این افراد، اصولا یا ناظر به زکات متعارف نیست و یا ناظر به زکات خاصی است که این متخلفان از همراهی پیامبر پرداخت کرده اند. خب این هم اشکال آخری است که بر استدلال به این آیه شریفه وارد میشه. جواب را مختصرا عرض میکنیم، اگر نیاز به توضیح داشت باز فردا توضیح بیشتری خواهیم داد. جواب این است که ما صحیحه عبدالله ابن سنان را در مورد شأن نزول این آیه داریم که به وضوح دلالت میکند بر این که این آیه شریفه در مورد زکات معروف و مشهور که از همه مردم گرفته میشود نازل شده. روایت هم صحیح است، صحیحه عبدالله ابن سنان که در کتاب کافی آمده، جلد 3 صفحه 497. می‌فرماید که وقتی این آیه شریف نازل شد، امر رسول الله صلی الله علیه و آله منادیه فنادا ان الله فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات. وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر دستور داد منادی او، همون کسی که اطلاع رسانی میکرد به مردم، در میان مردم جار بزند که خداوند بر شما زکات را واجب کرده، بر شما ای مسلمین، نه فقط بر گروهی از شما، همانطور که نماز را واجب کرده. و سپس پیغمبر چیزی از اموال مردم را نگرفت تا سال بعد. سال بعد که فرا رسید، آنگاه مأموران خود را برای جمع‌آوری اموال فرستاد. خب پس ما همچین روایتی داریم. حالا اگر سوال بشه شما چطور جمع میکنید بین این روایت و آن شأن نزولی که الان قرائت کردیم، که هم در کتب تفسیری شیعه آمده هم در کتب تفسیری اهل سنت، جواب اینه: جمع بین این روایت صحیحه و آن شأن نزول به این صورت است. چند تا راه جمع دارد، من یکی دو تاش را عرض می کنم. یکی از راه های جمع این است که پیامبر اکرم از این افراد، همین متخلفان از جنگ تبوک، زکات گرفت، لکن یک زکواتی بر عهده اینها چه بسا بوده است که تأخیر افتاده و پیامبر اکرم مجموعه آن زکوات را از آنها گرفت که شد یک سوم. این یک جمعه که برخی از آقایان و فقها مثل مرحوم آیت الله منتظری این جمع را بیان کردند. این راه جمع به نظر میرسه درست نیست. چرا؟ چون قبل از نزول این آیه زکاتی بر عهده مردم واجب نبود. تا ما بگوییم زکات این تعداد از مردم، یعنی همین ابولبابه و همراهانش، به تأخیر افتاده بود و لذا پیغمبر یک سوم مال آنان را به عنوان زکات گرفت، این راه جمع راه مقبولی نیست. راه جمع دوم، راه جمع دوم آن است که آن است که این گرفتن یک سوم از باب مجازات آنها بوده، تشدیدن لتکلیف على سبیل الکفاره للذنوب التي اصابوها. یعنی پیغمبر اکرم در واقع بعد از نزول آیه زکات آمده هم زکات مال این افراد را ابو لبابه و همراهانش را دریافت کرده و از آنان گرفته و هم کفاره ای را بابت گناه تخلف از همراهی با پیامبر از آنان گرفته. به هم به این ترتیب مجموع شده یک سوم. بنابراین آن یک سومی که پیغمبر گرفته همش زکات نبوده، بلکه زکاتی بوده است به اضافه کفاره ذنوب آنها. البته یک وجوه دیگری هم گفتن که وقت ما چون تمام شده به اون وجوه دیگر نمی پردازیم. به این ترتیب ما تمام اشکالاتی را که بر آیه شریفه خود من اموالهم برای اثبات وجوب گرفتن زکات توسط ولی امر مسلمین وارد شده بود مطرح کردیم و پاسخ دادیم. انشاءالله جلسه بعد وارد ادامه مباحث می شویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد.